وقتی بحث از بسیج مردم توسط علما مطرح میشه، در این حیشون در این میانه بسیجی که توسط علما صورت میگیره بسیج فداکارانه و مؤمنانه است، نه بسیج سیاست مدارانه و متوقعانه یا همراه و اشباه. خب نکته اصلی که ما باید در بحث مرجعیت بهش بپردازیم، بحث مرجعیت علمای دوره صفویه هست که خب طی سالهای اخیر مورد نقدهای بسیار هم واقع شد که چرا علمای تشیع با حکومت صفویه همکاری کرد. تا زمان تشکیل حکومت صفویه شما چیزی به نام ایران در جهان ندارید. مجموعی از حکومت‌های کوچولو کوچولوی منطقه‌ای و محلی است که بعد از حمله مغول دیگه برای خودش از هم پاشیده. شما ایالت دارید، خراسان دارید، خوزستان دارید، آذربایجان دارید، چیزی به نام ایران ندارید. حکومت های ملوک طوایفی دارید و جریانی که به این تشخیص رسید که جامعه ایران رو تبدیل به یک جامعه متمرکز بکند جریان شیعی است و این جریان شیعی فقط با رهبری روحانیت وارد این عرصه خطرناک شد و اتفاقا از منظر دینی هم وارد شد. نه اینکه از دین سوء استفاده بکنه. میگوید اینجا خانه تشیع است، خانه اسلام است، خانه مسلمان است، باید محفوظ بمونه. بنابراین شما میبینید که شاه اسماعیل بعد از این که پدر و جد و برادرانش در سه نسل پشت سر هم توسط پادشاه شروانشاه کشته میشه، حاکم مسیحی منطقه شروانشاه، خب در یک سری جنگ ها به پیروزی میرسه و قدرت گرفتن اینها همراه هست با چی؟ با اعلام مذهب رسمی شیعی در ایران. وقتی که مذهب رسمی شیعی در ایران اعلام می شود، حاکم صفوی خودش رو نایب جانشین امام معرفی می کند، نه هم وزنه. چه با حقیقه کرکی و چه سایر فقهایی که در دستگاه صفویه بودن، همه اینها بودن که فرمان رو برای سلطنت شاه امضا می‌کردن و این افتخار بسیار مهم نیست که شما در جامعه ای که در زمانی که اروپا در قرون وسطی دست پا می‌زند شما دانشمندترین و عالمترین و با تقواترین شخصیت امضای او پای پادشاه و حاکم دست باشه و به نظر من جدیترین شکل این مسئله در زمان شاه طهماسب به عمل اتفاق افتاد که محقق کرکی به ایران اومد و در واقع شاه طهماسب خود رو نایب محقق کرکی اعلام کرد و اونقدر برای پادشاهان صفوی توجه و التفات علمای شیعه اهمیت داشت که با وجود اینکه محقق کرکی برای اونها این بود، خب در این دوره جالب اینه که شاه عباس به عنوان نیرومندترین پادشاه ایران که خودش رو نایب والا میدونه در همین زمان مورد التفات همه علمای شیعه هم نیست. حتی شخصیتی چون مقدس اردبیلی برای شاه عباس نامه می نویسه، یعنی یک مظلوم می میره پیش شکایت میکنه از شاه عباس، نامه می نویسه که بانی ملک عاریت عباس بداند که حامل این ورقه را ستمی رفته است و لازم است از او رفع ستم نماید. میگه بانی ملک عاریت عباس بدانه، نگو پادشاه و اعلیحضرت. وقتی که نام رفت، شاه عباس بلند شد، بوسید این نامه رو، چشمش گذاشت رو سرش گذاشت و از اون تقدیر کرد. و افتخار شاه عباس این بود که مقدس اردبیلی او رو قابل دونسته برای اون مخاطره کرده. این چرا چه رازی در این مسئله بود؟ به نظر من یکی از مباحثی که بحث راز مسائل شد اخیراً یک کتابی رو آمریکایی‌ها منتشر کردن، گرهام فولر عضو شورای امنیت ملی آمریکا نوشته به نام شیعیان فراموش شده. اینجا هست راجع مرجعیت بحث داره، بحثش راز مرجعیت. راز مرجعیت در چیه؟ چرا بعضی از آدم ها اینقدر مورد محبت مردم قرار میگیرن؟ این چه قدرتیست؟ واقعیت مسئله اینه که باز مرجعیت نه قدرت نه شهرت من هم امکانات. و جالب این که قدرت، موقعیت و شهرت و امکانات نافی مرجعیته، یعنی چون مرجعیت رو مورد خدشه قرار میده. اون چی که برای مرجعیت قدرت و اعتبار آور است، میزان امتناع واقعی مرجع از دنیاست و میزان توجه واقعی مرجع و اعراض واقعی اون به حقیقت توحید و حقیقت الوهیت. لذا حتی توجه تصنعی برای رسیدن به مسئله مرجعیت باز هم در این مسئله جواب نخواهد داد. یعنی اینکه کسانی که بخواهند برای خود تقوا بتراشند و از طریق تراشیدن تقوا بخواهند به جایگاه مرجعیت برسند نمیرسند. این یک تقوای عینی و حقیقی میخواد و این چیزیست که به اعتقاد من نه غرب و نه کسی دیگر این رو درک نمی کنه. من یک نمونه اصلا دیگر در کل دوره هایی که ما در تاریخ ایران و تاریخ جهان تشیع با پدیده مرجعیت روبرو هستیم، مرجعیت قدرتی برابر یا فراتر از قدرت سلطنت است. اما در همه زمانهایی که مرجعیت در معرض انتخاب قرار میگیرد، مرجعیت از قدرت فرار میکند. ببینید قدرت مرجعیت در امتناع مرجع از پذیرش مسئله. یعنی اگر شما مرجعی رو در بین مردم داشتید که برای رسیدن به قدرت مرجعیت دست و پا میزد، جامعه از اون مورد میبرید و به آسانی رو رها میکرد. لذا یک تفاوت ساختاری، تفاوت اساسی در بحث و مفهوم قدرت مرجعیت به قدرت سیاسی وجود داره. شما در قدرت سیاسی باید همه ابزار و امکانات رو در مسیر تصاحب و تثبیت قدرت به کار بگیرید، اما در مستر بحث مرجعیت هرچه امتناع رهبری از مرجعیت بیشتر باشه، اعتقاد و اعتماد عمومی به اونها بیشتره. و البته به این معنا نیست که وقتی که مرجعی مورد رجوع مردم قرار گرفت، بعد از این حق بی‌اعتنایی به مسئول مرجعیت رو داشته باشه. حق بی‌اعتنایی رو نداره. شما ببینید امیرالمومنین برای رسیدن به خلافت هیچ کاری نکرد، اما وقتی که به خلافت رسید همه تلاش خودش رو برای تثبیت خلافت به کار برد. خود امام هم میگوید که من برای رسیدن به مرجعیت هیچ کاری نکردم. این آقای مهدی شانشی در کتاب انقلاب ایران به روایت بی بی سی میگوید که ما بعد از خود مرحوم آقای بروژردی رفتیم قم، گفتیم که بریم ببینیم که به اصطلاح چه کسی رو میتونیم برای مرجعیت انتخاب بکنیم. رفتیم خونه خیلی از آقایون، در زدیم، دیدیم که تحویل گرفتن، ما رو حسابی نهار دادن، شام دادن، بعد کتاب دادن، رساله دادن، چه دادن، این آقا حتما شما چیز داشتن. موقع که داشتیم می اومدیم و من گفتم که آه این تو مصاحبه رو بی بی سی میگه. تقریبا 5 سال 6 سال بعد از فوت امام و شاید 50 سال بعد از این واقعه میگوید که ما رفتیم خونه آقای خمینی، دیدیم یه سکان چایی آورده ما دادن، بعد دیدیم نه از نهار خبری هست، نه از کتاب خبری هست، نه از تحویل زیادی خبری هست. وقتی که از در خونه اومدیم بیرون گفتیم که ما که علم این آقایون رو درک نمی کنیم که کدوم باسوادترن کدوم بیسوادترن، اما تقوای این آدم رو فهمیدیم که برای مرجعیت دست و پا کمتر میزنه. خب ما در از زمان صفوی به بعد در واقع چند دوره تاریخچه مرجعیت داریم. یک دوره، دوره هماهنگی مرجعیت با حکومت صفوی هست که متاسفانه این دوره هماهنگی به دوره ضعف صفویه هم منتهی میشه و به اعتقاد من به دوره فاصله گرفتن مرجعیت از قدرت هم تمام میشه. یعنی شما در یه زمانی، در زمان محقق ترکی یا شیخ بهایی میبینید که شیخ بهایی در زمان ترکی در زمان شاه طهماسب و شیخ بهایی در زمان شاه عباس حضور بسیار فعال در مسئله حکومت و سیاست دارند و بیشتر مورد مشورت هست. اما جلوتر که میاد مجلسی اول و مجلسی دوم خیلی در حکومت حضور ندارن. و یک مسئله دیگر هم در این دوره مشاهد هستیم و اون مسئله ظهور پدیده اخباریگریه. پدیده اخباریگری در این زمان قدرت مرجعیت رو و قدرت تفکر و تقبل رهبری دینی رو در ایران کاهش داد و کاهش قدرت تفکر و تعقل در حوزه مرجعیت سبب شد که شما میبینید که مرجعیت شیعی هم به صورت منفعل در کنار حکومت قرار گرفت. یعنی کشور ایران عملا دو تا کانون قدرت اساسی خودش رو چی؟ به طور همزمان از دست داد و پیچهای هر دو کانون قدرت شل شد. بذار مثلا اشرف افغان به عنوان یه یاغی محلی منطقه کابل اومد به اصطلاح کل کشور رو مثلا غارت کرد و این کوتاهی و تعلل مرجعیت به حکومت به طور متقابل منتهی به ظهور پدیده نادریسم در ایران شد. نادر که آمد، نادر در واقع ترجمان سکولاریسم دینی در ایران هست. یعنی ظهور نادر علارغم این که باعث بشه که کشور درش بسیج سیاسی صورت بگیره، اون میاد نوعی سکولاریسم رو هم در ایران حاکم میکنه. دست با علما رو از جریان سیاست قطع میکنه و این نظر رو مطرح میکنه که ما برای رسیدن به قدرت برتر در جهان اسلام باید با عثمانی متحد بشیم. چجوری متحد بشیم؟ بیاییم عناصری رو که مورد اختلاف بین ما هست این عناصر رو از بین ببریم. مثلا چی؟ ما تو اذانمون اشهد ان لا اله الا الله و رسول الله نگیم. ما فرضاً روزه حضرت زهرا نخونیم. اون چی که مظاهر تشیع تلقی میشه اینا ما بذاریم کنار. اونها مثلا به زوار ما توهین نکنه. این در واقع نادر اومد به مقابله با تشیع برخواست. یعنی سیطره سیاسی همراه با نوعی سکولاریسم مذهبی و این اتفاق افتاد. و حتی یکی از علمایی که با نادر مخالفت کرد در جریان چیز، نادر دستور زنده زنده شکمش رو پاره کردن بدون اینکه بکشن او رو، زنده زنده شکمش رو پاره کردن، گفتن حالا رهاش کنید. برخورد اینشون نمی‌کنن. خب بنابراین شما در این دوره شاهد ضعف مرجعیت و عدم حضور اون در ساختار حکومت هستیم. تا اینکه جریان جدید مرجعیت در ایران شکل میگیره و اون مسئله مبارزه با اخبارگریه. بسیاری از محققان معتقدند، از جمله مرحوم آقای مطهری معتقد است که اساسی ترین عاملی که سبب عقب موندگی ایران در اوج اصلاحات در اروپا شد، شکل‌گیری به اصطلاح پدیده اخبارگری در ایران بود. یعنی درست زمانی که همه دنیا رفتن دنبال عقل، در ایران ما عقل رو تعطیل کردیم. ملا صدر هم با چوب زدیم، گفتیم برو که حق اونجا بخواب خفش رو حرف نزن. و تازه افکار ملا صدر حدود 100 و خورده سال بعد از مرگش توسط ملالی نوری در زمان محمد شاه قاجار تازه اون موقع کشف شد که ملا صدر چه چیزایی گفته. خب مقابله بسیار جدی بین مرحوم آوحید بهبهانی و ملا محمد امین استرابادی اتفاق افتاد. در این مقابله جدی بحث‌های طولانی صورت به تعارض بین اصولیون و اخباریون بود که عملاً اصولیون توانستن بر اخباریون مسلط بشن. سیطره پیدا کردن اصولیون بر اخباریون رو بسیاری نظیر حامد الگار نقطه آغاز جریان انقلاب در ایران و تحول سیاسی در ایران میدونه. یعنی از زمانی که اخباریون بر اصولیون بر اخباریون سیطره پیدا کردن، شما دوباره شاهد شکل‌گیری قدرت مرجعیت در ایران هستید. اما این مرجعیت دیگه مرجعیت متفاوتیه. تفاوتش با مرجعیت در دوره قاجار و در دوره صفوی این هست که او دیگر همپیوند قدرت نیست، بلکه چی؟ متعارض با قدرته و هم عرض با قدرته. پادشاه دیگر ذل الله نیست و جانشین ولی فقیه نیست، بلکه چیه؟ بلکه پادشاه از خودش جدا و ولی مثلا مرجع تقلید جدا.
تقریبا شبیه اون چی که در اروپا و در جریان به اصطلاح تفکر مارتین لوتر بعد از رنسانس اتفاق افتاد، در اینجا اتفاق افتاد. یعنی مذهب از ساختار سیاست در جامعه کنار رفت، به حوزه های محدودی منتهی شد، در حد وکالت و قضاوت و عقد و ازدواج و وصیت و فوت و این چیزها برای اندازه محدود شد حوزه نفوذ. اما یک واقعیت وجود داشت که همیشه مرجع تقلید مورد احترام خاص مردم بود. شما ببینید چه آقا وحید بهبهانی، چه بعد از اون مرحوم سید محمد مجاهد یا مولا احمد نراقی، چه ما در زمان آقا وحید بهبهانی که مشهور به آقای کل هست، با بحث وحدت مرجعیت رو داریم. بعد ببینیم یک دوره دوباره دچار اختلال در مسئله مرجعیت میشه، و یعنی اختلال که اختلال معنی چندگونگی میشه، و این چندگونگی سبب میشه که در جریان جنگ های ایران و روس علمای یه چیز فتوا بدن و به سمت مدافع علیه دشمنان خارجی بدن. وقتی که این مدافع جواب نمیده، مولا احمد نراقی وقتی فتوا میده مردم رو بسیج میکنه و جواب نمیده، یک نظریه جدید اینجا تولید میشه. و اون نظریه جدید این هست که مولا احمد نراقی میگوید که همه بدبختی های ما اینه که ما پادشاهی داریم و ما حاکمی که این پادشاه بی سواده، جاهله. درسته در زمان صفوی پادشاه خود رو تابع عالم میدونست، اما الان ما پادشاهی سر کنیم که جاهله. بنابراین ما راهی رو میتوانیم طی بکنیم اگر میخواهیم رشد بکنیم، پیشرفت بکنیم و به عظمت اسلامی برگردیم و شکست نخوریم، باید از ابتدا سراغ پادشاه عالم بریم. پادشاه عالم کیه؟ کسی که جانشین امام زمان بوده، کسی که عدل و عدول و افقه فقها ها و مثلا اتقای اتقیا باشه. مولا احمد نراقی بعد از شکست در جنگ دومه ایران و روس کتاب عباید العیام و ولایت فقیه نوشت، به طور جدی هم به این نظر معترض بود. و جالب این که الان روشنفکران دوره معاصر شدیداً به مولا احمد نراقی بد بیراه میگن. چرا؟ هم به مولا احمد نراقی بد میگن، هم به سید حیدر عاملی بد میگن، هم به عزیزالدین نصفی بد میگن، هم به امام بد میگن. دردشون چیه؟ دردشون اینه، میگوین که این آقای محی الدین عربی اومد در عرفان نظریه انسان کامل مطرح کرد. اومد انسان کامل ما داریم. وقتی که این نظریه انسان کامل رو مطرح کرد، سید حیدر عاملی چیکار کرد؟ اومد گفت بله ما انسان کامل داریم. مظهر اتم به انسان کامل کیه؟ امام و ولیه. امام و ولیه، اون کسی که ولایت مطلقه الهیه داره، و این انسان کامل و ولایت مطلقه الهیه رو ترجمه کرد به ائمه دوازدهگانه. و بعد از سید حیدر عزیزالدین نصفی این رو توضیح کرد و بستش داد، با وجودی که کسانی مثل سعدالدین حموی شدیداً علیه این نظر بحث کردن و میگه نقطه اوج ابتذال این نظر این حرف این آقای نویسنده مشروطه ایرانی هست، ماشاءالله آقا جانی. میگه نقطه اوج ابتذال این نظر در خصوص انسان کامل این بود که مولا احمد نراقی در کتاب کشف الکتاب گفت چی؟ گفت که اون انسان کامل در زمان غیبت برای خود جانشین دارد.
و ولایت او قابل ترجمه و قابل فهم در ولایت فقیه عادل متقی اعلم هست. و بدتر میگوید جانشینان ملا احمد نراقی از این نظریه در کتاب حکومت اسلامی آمدند، نظریه ولایت فقیه رو ساختند و درد و تأسف ها که به دنبال شایدی آیون دیگه اومدن حکومت جمهوری اسلامی رو بنا کردن. این کتابی که چاپ شده مشهور نقدش هم ماتون تو همون کتاب چیز هست که آوردید. ببینید ما در این دوره در بحث مرجعیت واقعیت قصه اینه که به سمت نوعی خداست و علو قدرت برای مرجع رفتیم و این حقیقت داره و این حقیقت با میزان قدرت علمی مرجعیت هم همراه بوده. لذا شما در این دوره بعد از آقا وحید بهبهانی با فقهای بسیار بزرگی مثل شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر روبرو هستید و بعد از شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر با شخصیت عظیمی مثل شیخ حسین انصاری. این که گفتم که راز مرجعیت امتناع و گریز هست این هست که در یک مسجدی سید محمد کوه‌خبره‌ای از مشهورترین شاگردان است محمد حسن نجفی صاحب جواهر درس خارج می‌گفت. ایشون یه روز اتفاقا زودتر اومد تو کلاس، طلابش هم نبود، زودتر که اومد که یه طلبه تشمیم پوشی با چشم تراخومی و بیمار گوشه داره درس میگه، چهار پنج نفرم دور برشن با لحجه شوشتری هم داره درس میگه، گوش کرد دید که خیلی خوب درس میگه. دوباره فردا زودتر اومد و نزدیکتر نشست به بهانه خب ممکن اصلا دیروز اتفاق افتاده باشه مثلا چیزی باشه و اینا میتونم اون صفحه امروز هم میشون که بهتر از درست گفت. بعد روز سوم آزمایش کرد دیده حرفی نداره این آدم با آسی آشف کچی تو شما کی هستی؟ اون شکنسه شوشتری او کجا خوندی؟ بگمون برای تحصیل تقریبا تمام ایران رو گشتم، پیش همه علما رفتم، نظرات همه رو دیدم، با اعضات همه رو دیدی بکنم. طلاب خودش که جمع شدن سید محمد کوه‌خبره ای که در مکان جانشینی مرجعیت بود گفت آقا من دیروز پیروز اتفاقی اومدم مسجد، دیدم که یک آقای جوانی اینجا نشسته داره درس میگه، توجه کردم بهتر از من درس میگه، دو سه بار رفتم درسش، دیدم نه ایشون از من استادتره، آقا از امروز من جایگاه استادی خودم رو میدم به ایشون، خودم میشم شاگرد ایشون های شیخ مرتضی انصاری. و تازه وقتی که شیخ مرتضی انصاری محمد حسن نجفی صاحب جواهر از دنیا رفت، شیخ مرتضی شد مرجع، همه آمدن سراغ او. خب صبر کنید صبر کنید، یه آقای سعید العلماء مازندرانی بود که ممکن که ما هموجه بودیم، ایشون از من باهوشتر بود، ایشون بهتر درس میخوند، اجازه بید مکاتبه کنیم. نما نمیش گفت آقای سعید العلماء من مجتهدم، موقعی که من و تو با هم هم کلاس بودیم تو بهتر از من درس میخوندی، الان اگر تو دانشت بیشتره تکلیف میکنم که بیای مرجع بشی. از نجف اومدن بابل
بعد سعید العلماء نوشت گفت که آقا جان درسته قبلا من درسم بهتر بود، منتها من رها کردم اومدم به امورات دنیوی، ولی به عنوان یک مشتهد تکلیف میکنم که شما مرجعیت رو بپذیرید و همه رو به شما حواله میدم. و شیخ مرتضی برای اولین بار شد تنها مرجع تقلید جهان تشیع، یعنی وحدت مرجعیت در شیخ مرتضی انصاری ترجمه شد. و نقطه جالب توجه این که همین شیخ مرتضی تو تدریسش زمانی متوجه میشه که در نجف یک طلبه جوانی هست بسیار باهوشه، چند نفر از آقایون درس خونده اینها، و از اینها خواست که و اجازه اجتهاد گرفت داشت میرفت. شیخ مرتضی گفت برید این سید رو بیارید. چون باش بسته داره میره این ها حد بره شیراز، یه جور رازش بکنید این شیرازه. گفتم که شما کجا بری؟ گفت من خواهم برم شیراز. من چه عجله داره؟ گفت من که اجتهادم رو گرفتم و کارم فهم شد دیگه دارم میرم دیگه. شیخ مرتضی هست شما بیا سری بزن پیکرم سری بزن، شاید وضعیت چیزیشو متفاوت باشه. فرستاد خلاصه ایشون رو آوردن پیش شیخ مرتضی. شیخ مرتضی یک نظر رو مطرح کرد، بعد که نظر رو مطرح کرد خب که نظر قشنگ مطرح نقض نظر رو آورد. سید نه سواره نقض نظر بهتر از این بوده، دوباره نظر دوم رو نقض کرد، عشان نظر دوم نقض شد. دفعه چهارم اومد نظر سوم نقض، هفت نظر رو نقض کرد. سید مون چی شد قصه؟ اگه بلایی که شما تو مکاسب بخونید این بلا سر آدم میاد. نمیگه هر کس بتونه تشخیص بده که نظر سید مرتضی چیه رو شعره خوندن مخصوصه بلا سر آدم میاد. میپیشون آدمو چنان مسائل که دیوونه میخونه. سید مرتضی مثل ما باید برگردیم وسط زندگی رو بذاریم، مثل خیلی چیزا رو نفهمیدیم. و خودش نگهش داشت و شد کی میرزای شیرازی. هم میشد میرزای شیرازی بعد از مرگ موسا. ببینید در این زمان سیستم وکالت و سیستم مرجعیت به این صورت بود که رهبری کل در نجف حضور داشت و در ایران رهبری شیعی حضور نداشت. وقتی که در ایران رهبری وجود نداشت گفتم اینها فاصله جدا شدن. و جالبی که رهبری شیعی در نقطه حضور داشت که اتفاقا منطقه سنی نشین تحت حاکمیت چیز هم بود سلطان عثمانی بود، از اونجا هم رهبری میشد و در داخل شهرستان ها از طریق علمای شهرستان ها اینها ارتباط با مرجعیت رو کنترل می‌کردن. و مرحوم سید شیرازی تقریبا سازمان یافته ترین سیستم مرجعیت رو در این دوره ایشون تونست سازمان کنه.
tebyan.net gencine-i sotik